سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا به رحمتک یا ارحم الراحمین. تعجیل در فرج حضرت حجت، افسودن بر تأییدات سید و قائدمون، صلوات ختم فرما. و عجل فرجهم. خب دیشب که مهمان جمع کریم شما بودیم، البته نیمه شب بود و احیا بود، عرض کردیم محضر عزیزان روایات مهدویت در ظاهر یک تضادی در بینشون دیده میشه. از طرفی در روایات مهدویت ما میبینیم امام صادق میفرماید اذا اشتدت الحاجه والفاقه، فقر و نیاز که زیاد بشه در بین شیعیان، و انکر الناس بعضهم بعضا، مؤمنین هم مردم هم همدیگر رو انکار بکنن، یعنی فقیر که میبینن رحمشون کم باشه. تو این فضا شما باید صباحاً و مساء، صبح و شام منتظر ظهور باشید. ظهور کی رخ میده؟ وقتی که فقر زیاد شه و مردم نسبت به هم بیرحم شن. از اون طرف امام باقر میفرماید منجی ما در جامعه ای می آید که مردم آن جامعه دست در جیب برادر مؤمنشان کنند، به اندازه نیاز و حاجت پول بردارند، فلا یمنعه، برادر مؤمنشون منعشون نمی کنه از این کار. چجوری این تضاد رو جمع می کنید؟ دیشب عرض کردیم که علائم ظهور با شرایط ظهور متفاوته. علائم ظهور یعنی اون سیر عادی و طبیعی که باید رخ بده، غالب افراد به اون سمت میرن، اما شرایط ظهور یعنی شما مؤمنین باید خلاف موج جامعه آخرالزمانی شنا کنید و برعکس اون فضای بیرحمی و اون انکر الناس بعضهم بعضا، شما باید فضای اربعینی پیاده کنید، دست تو جیب برادر مؤمن کنید، فضای ایثار. منع نمی کنه برادر مؤمنت شما رو. اولی علامت ظهوره، دومی شرایط ظهوره. در علائم ظهور فرمودن آنچه که اعیونکم، چشمای شما به سمت او دوخته شده، یعنی ظهور رخ نمی دهد الا بعد ایاسه، مگر بعد از ناامیدی. اما در شرایط ظهور فرمودن انتظر الفرج لا تیأسوا من روح الله، حق ندارید به عنوان یک منتظر حضرت حجت ناامید بشید در مسیر انتظار. مؤمن و منتظر ظهور ناامیدی براش معنا نداره. بحث امید رو پیش کشیدیم جلو، اومدیم امشب ادامه بدیم. یکی از ویژگی هایی که برای منتظران حقیقی ظهور در روایات ما فرمودن اینه، هیر رجالون، اینا آدمایی مردمی هستن که ان قلوبهم زبر الحديد، قلوبشون مثل پاره های آهنه. آهن کنایه از محکمی ها، نه سنگدلی. دیدی که تو بدترین شرایط هم آهن قرار بگیره نمیشکنه، مگه اینکه دیگه بندازی ذوبش کنی، شهیدش کنی، بتونی از بین ببریش. وگرنه مؤمن اینجوریه که با حوادث آخرالزمان قلبش تکون نمیخوره. لا یشوبها شک کن فی ذات الله، اینا شک که در ذات خدا براشون ایجاد نمیشه. خب این یه پرده امیدواریه دیگه. آدم ناامیده که یه ریز شک میکنه به اعتقاداتش، به مسیرش. آدم امیدوار که شک تو وجودش نمیاد، میگه من به قله نزدیکم، تازه وقت خوشیمون داره میرسه، برای چی خسته شم؟ دیشب عرض کردیم هر جا جبهه اسلام برنده شد، مثالهای متعدد از دوران رسول الله و امیرالمؤمنین زدیم، به امید خودش و ناامیدی دشمن برنده شد. هر جا باختیم به ناامیدی خودمون باختیم. به قول حضرت آقا جنگ تحریف و نبازید، جنگ تحریم رو نمی بازید. نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو ببینید، حضرت می فرماد کجا مردم کوفه شکست خوردن؟ با همه کاستی هایی که تو مملکت بود. یه وقتایی ممکنه یه کسی مثل مسخلت ابن حبیره، مثل یزید ابن هجیه، مثل قعقاع ابن شور، اینا یه اختلاسی بکنن درن برن سمت معاویه. این استثناء تو مملکت امیرالمومنین پیدا میشه، استثناء روال طبیعی مملکت مولا نیست. حضرت میفرماد با همه این کم و کاستی هایی که گوشه و کنار مملکت وجود داشت، لا یزال امری معکم علی ما احب، من علی امید به روال داشتم، داشتیم جلو میرفتیم. تا کی؟ حتی نهکت کن والحرب، وقتی که ناامید و خسته شدید. شما که ناامید شدید دیگه انگار علی ابن ابی طالب در شماها نمیبینه فتح شام و شکست دادن معاویه رو، رسیدن به قله رو. لذا یکی از مهمترین محورهای سیره امیرالمومنین و رسول الله این بوده که اهل بیت یه ریز به دنبال تزریق امید بودن. گاهی اوقات شما اتفاقاتی تو سیره معصومین میبینی، شاید علی ظاهر تحلیلش برای ما سخت باشه، آقا فلانجا انگار معصوم معاذ الله اسراف نکرده امیرالمومنین خونه یزید ابن هجیه رو خراب کرده، اسراف نیست آقا، جریر ابن عبدالله به جلی در رفته پناهنده به معاویه شده، حضرت خونه‌شو تو کوفه خراب کرده. آقا چه کاریه، خونه رو مصادره کنید بدید چهار تا بدبخت بیچاره جوان دم بخت توش زندگی بکنن، این همه مستاجر تو مملکت داریم، چرا به جا مصادره کردن خراب میکنید خونه رو؟ یه گزارشی ما داریم، در واقع روایته، چون داره از فعل معصوم دم میزنه. شما با من باشید، بچه داره بچگیشو میکنه، من و تو باید بزرگیمونو بکنیم. هر کسی یه تکلیفی داره، اونم الان امتحان خداست که ببینه من و تو حواسمون پرت میشه یا نه. در روایت داریم امیرالمومنین احرق مالا احتکر به 100,000، اموال احتکار شده ای که 100,000 درهم ارزش مالی داشت. حقوق یه سال یه نظامی 500 درهم بود، الان یه سال یه نظامی چقدر میگیره نمیدونم ها، مثال دارم میگم، ضرب در 200 کن که بشه 100,000 درهم. به این ارزش، حالا شما بگو مثلا 20 میلیارد 30 میلیارد پول، اموال احتکار شده ای که 20 میلیارد میارزید رو امیرالمومنین آتیش زد. خب یا امیرالمومنین چرا کالای قاچاق رو آتیش میزنی؟ چرا جنس احتکار شده رو میسوزونی؟ خب این روغن زیتونه رو، روغن مایعه رو، شکره رو، چه میدونم قنده رو که احتکار کرده، بیار ببر جنوب شهر بین محله فقرا تقسیم کن. اینه میگم، در ظاهر انگار ما سخت تحلیلش برامون. من میگم بهت دقیقا این اتفاق تو انقلابمون داشتیم. ما همین یکی دو سه سال اخیر وقتی حضرت آقا فرمود که کالای قاچاق و جلو چشم مردم آتش بزنید، این اتومبیل برند 20 میلیاردی و وقتی با این بین مکانیکی ها میزدن لهش میکردن، آی دل ما بود، جیگر ما بود که آتش میگرفت. خب چه کاریه؟ خیلی از این اپوزیسیون هم این اشکال وارد میکردن، این سوالی که الان ما از سیره امیرالمومنین برامون ایجاد شده. آقا این کالا رو میخوای آتیشش بزنی، لهش کنی، اتومبیل رو ببر کشورهای حاشیه خلیج فارس بفروش، پولش رو بیار خرج بدبخت بیچاره کن. قصه فقط پول نیست رفیق. میدونی کالای قاچاق چه امیدی از جوانه مملکت آتیش زده؟ میدونی این دزدی که در رفته، جریر ابن عبدالله بجلی، مسخلت ابن حبیره، خواصی که پناه به معاویه میبرن میرن اونور آب، چه امیدی از مملکت میسوزونه؟ چند سال من طلبه باید منبر برم، مبانی اعتقادی اینجا رو منبر بسازم که بعد اون یه دونه تخلفه، یه دونه اختلاسه همش رو دومینووار بریزه پایین. همه که سلمان و ابوذر نیستن. امیرالمومنین اونجا رو داره نگاه میکنه. شاید این جنس احتکار شده 20 میلیارد بیارزه، ولی آتیشش که میزنم 20,000 میلیارد امید به این جامعه برمیگردونم. انگار یه دستی هست که میخواد با ظلم، با اختلاس، با احتکار، با قاچاق مبارزه کنه. دوباره این جوون با دیدن امیرالمومنین انگیزه میگیره. میبینی؟ مولا میدونه خط قرمز یک جامعه امید اون جامعه است. امیده له بشه دیگه نمیشه به قله رسید. باز مثال بزنم، حضرت بعد از جنگ جمل وارد شهر کوفه شد، پاشو امیرالمومنین تو دارالاماره نذاشت.
آقا حالا یه روزی این دارالاماره رو ساختن دیگه. من خیلی در تلاشم که دم انتخابات هستیم گریزامو مدیریت شده بزنم که نگن آقا منبرش مصرف انتخاباتی داره، داره فلان حزبو میزنه فلان حزبو. نه آقا من کار به احزاب ندارم، همینجا روی منبر دارم میگم بنده امسال لیستی رای نمیدم. میشینم یکی یکی تحقیق میکنم، رو هر عزیزی که به حجت شرعی رسیدم اقدام خواهم کرد. به عنوان یک شهروند دارم بهتون میگم اینو. بس بحثای منو حزبی نبینید آقا. داریم سیره اهل بیت بحث میکنیم، شاخص برای روزگار خودمون پیدا بکنیم. حضرت پا در دارالاماره نذاشت. آقا حالا یه روزی قبل انقلاب بوده، ابو موسی اشعری بوده، چه میدونم سعد بن ابی وقاص بوده، با پول این مردم ساختن دیگه. شما برید توش زندگی کنید، شما برید توش حکمرانی کنید، استفاده نکنید اسراف میشه ها. بذار اسراف شه. میدونی چیه؟ من پامو بذارم تو این دارالاماره، مردم فرق منو با ابو موسی اشعری، فرق منو با سعد بن ابی وقاص حس نمیکنن. بذار یه عده بگن ریا داره میکنه. ما الان به نقطه‌ای رسیدیم که حاضریم ریا بشه. ولی این مردم یه ذره آرامش بگیرن. حضرت آقا فرمود اگه یه مسئولی دیدید وسط مردم میره انقدر نگید کارهای پوپولیستی داره انجام میده. این پوپولیستی نیست، اینا شعار انقلاب ما بود. اینقدر نکردن از این کارا رو، یه مسئولی بین مردم میره بقیه بهش انگ ریاکاری میزنن. از اول قرار بود همه همینجوری باشن. تهش 5 تا 10 تا مسئول تو این مملکت قرار جانشون در خطر باشه، محافظ و چه میدونم خط ویژه و اینا لازم داشته باشن. نه اینکه دیگه روال بشه، نه اینکه دیگه نماز جمعه ما از دهه 60 که امنیت ایجاد شد از دهه 70 همچنان این نرده وجود داشته باشه. اینا رو امید جامعه متاسفانه انگشت میذاره. کادو امیرالمومنین نمیگرفت از مردم تو جامعهش. من میدونم شما شیعه منی، دوست دارید به امامتون سله بدید، هدیه بدید، همه چی که خمس و زکات نیست. من دوست دارم اصلا به امام زمانم انگشتر کادو بدم. باشه میدونم الان من امیرالمومنین حاکمم، من انگشتر بگیرم او یهو میبینی یه کارخونه کادو میگیره، میگه خب امامم انگشتر گرفته ما هم یه کارخونه بگیریم دیگه. لذا حضرت به صراحت فرمود یه دونه خودکار حتی اگه باشه، ان اخذ هدیتن کان غلولا، کادو گرفتن مسئول خیانته. مسئول نشو قربونت برم، برو کادو بگیر. اصلا چرا به توی مسئول کادو میده به من طلبه نمیده؟ حالا ما سواله دیگه. و از این موارد که فراوان داریم، ما یه جاهایی حتی شاید تو سیره معصومین اگه دقیق تحلیل نکنیم تضاد ببینیم. پیغمبر صلح حدیبیه که تشریف بردن، نماینده مشرکین اومد سمت لشکر مسلمونا، موقع برگشت یه پیغامی رو به مشرکین مخابره کرد. گفت رفتم یه پیغمبری وسط مسلمونا دیدم که یه قطره آب وضوش به زمین نرسید. میخوایم با این پیغمبر بجنگیم؟ زورتون نمیرسه ها. اینایی که نمیذارن یه قطره آب وضوش به زمین برسه، نمیذارن شما بهش دسترسی پیدا کنید و بکشیدش ها. بشینید باهاش ببندید، هرچی از امتیاز میخواد بهش بدید، نجنگید باهاش. پیغمبر منع نکرد مردمو از تبرک گرفتن از خودش. اونایی که کلیپ نشون میدید، خب قبل انقلاب میرفتن دست شاه هم میبوسیدن، بعد انقلاب هم دست امامو میبوسیدن، فرقش چیه؟ مثل این اونه که بگی رفتیم جنگ ایران و عراق، اونا این وریا رو میکشتن، این وریا اونا رو میکشتن، چه فرقی داره؟ بله گلوله زدنه فرقی نداره، ولی اون داره تجاوز میکنه، تو داری از وطن ناموس دین دفاع میکنی. زمین تو آسمون تو نیت فرقه. بله فعل شبیه همه. پیغمبر بله زمین تا آسمون تفاوت نیت، انگیزه، این که جبهه حق داره کوری چشم جبهه باطل این کار رو انجام میده. امام رضا نیشابور اومد، سبزوار اومد، مردم دور ناقه امام رضا جمع شدن، امام رضا مردم رو پس نزد. ولی امیرالمومنین برای جنگ صفه میرفت سمت رقه سوریه، منطقه الانبار، مردم دور ناقه حضرت جمع شدن، حضرت فرمود که برید عقب، دور ناقه حاکم جمع میشید فساد براش میاره. آقا بالاخره پیغمبر گذاشت مردم تبرک بگیرن، امام رضا پس نزد، مولا پس میزنه، چیکارش کنیم ما؟ انگیزه رو نگاه کن. مولا به مردم الانبار فرمود که برای چی دور ناقم جمع شدی؟ اینا گفتن ما هر ملکی، هر مسئولی، هر پادشاهی میاد دورش جمع میشیم، به قول امروزی ها پاچه خاری میکنیم، یه چیزی بکنیم گیرمون بیاد. حضرت فرمود برید عقب که این کارتون فساد میاره برای هر حاکم. ولی اونجایی که مسلمونا دارن آب وضوء پیغمبر رو به تبرک میبرن، جلو چشم مشرکینه، امید رو در جبهه اسلام بالا میبره، مشرکین رو داره ناامید میکنه. اونجا باید این کار رو انجام بدی. دیدی بعضی ها راه میرن دستاشون رو وا میکنن انگار 6 تا هندونه زیر بغلاشونه. عرب به این حالت میگه حالت تبختر، با غرور راه رفتن. سعد ابن معاذ تو جنگ بدر جلو لشکر مشرکین با تبختر راه میرفت. اصحاب گفتن یا رسول الله، مگه تو مدینه نمیفرمودید با تبختر راه نرید؟ خدا رحمت کنه شهید حاج محمود نوریانو، پریروز سالگردش بود، منبر رفته بودم امامزاده علی اکبر چیزر، یکی از همرزمای شهید به من میگفت تو گردان تخریب حاج محمود نمیذاش بچه‌ها آستین پیرانو بالا بزنن، میگه غرور میاره، آستین پیرانو رو بدید پایین. اما پیغمبر فرمود جلو مشرکین اشکال نداره، سینه رو سپر کن، دستا رو وا کن، چون اینجا داری امید اونها رو کور میکنی و کم رنگ میکنی. تبختر در اسلام بد است، جز جایی که میخوای روبرو مشرکین وایستی، اینجا قلدری کن. اینا برای چیه؟ دارن به ما یاد میدن بابا همه کار بکنید عزیزان در جامعه، انگیزه رو بین مؤمنین حفظ کنید، انگیزه رو در دشمن کم رنگ کنید و کور کنید، دشمن رو ناامید کنید. خب حالا وقت کوتاه و ما باید زود بحث رو به سرانجام برسونیم. ما چه کنیم برای اینکه امید تزریق کنیم در آخرالزمان؟ انتظر الفرج لا تیأسوا من روح الله. ما مانع یأس بشیم؟ کدشو قرآن داده. حضرت آقا در کتاب جهاد تبیینش میفرماد رمز تزریق امید در جامعه تواصی به حق، همونی که تو سوره عصر میخونی ان الانسان لفی خسر، همه در خسرانند الا مؤمنین اهل عمل صالحی، که آخرش میگه و تواصوا بالحق، بگو و تواصوا بالصبر. اونایی که اهل تواصیه به حق و تواصیه به صبرن. تواصی یعنی چی؟ آقا میفرماد تواصی دو تا نکته داره، دقت. سفارش طرفینی، این قید اول. دو، زنجیروار مؤمنین نسبت به هم دیگه. یعنی چی سفارش طرفینی؟ چرا خیال میکنی همیشه ولی خدا باید به من روحیه و امید بده؟ بابا من و تو هم با بیست و همان کف خیابون رفتن با استکبار ستیزیمون داریم به ولی خدا روحیه و امید میدیم. سفارش طرفینیه. قرآن به صراحت میفرماد پیغمبرای الهی هم یه جاهایی ممکنه یه از سراغشون بیاد. آیه قرآنه، حتی از تی اثر رسول، پیغمبران ممکنه یه وقتایی دچار یأس بشن. امت شما هم باید روحیه بدید. قصه روحیه دادن دو طرف است، طرفینیه. دو، زنجیروار باید باشه. تواصی زنجیروار است یعنی اینجوری نشه شب نیمه شعبان دور هم جمع میشیم میگیم به چه شهری عظیم بستیم، یاد حضرت حجتیم و تموم شد تا سال بعد نیمه شعبان. نه، یه 10-20 روز هم اربعین یاد حضرت حجت هستیم. همین، شما تشریف ببرید در تاریخ تواصی به باطل معاویه رو مطالعه کنید، ببین معاویه در مقابله با جبهه حق چه جوری کار میکنه. شبا که ما میخوابیم معاویه بیداره. معاویه اجازه نمیداد حتی یک روز هم بمباران رسانه‌ای بر علیه حکومت امیرالمومنین قطع شه. الان اینقدر برات مثال میزنم تو ببینی اینجوری هستیم. عثمان که از دنیا رفت و کشتنش تو مدینه، شما ها میدونید پیراهن عثمان رو از تنش در آوردن و یادگاری برای معاویه بردن شام. معاویه این پیراهن عثمان رو به اهتزاز در آورد، شروع کرد روضه عثمان خوندن. امرواس یه جمله‌ای به معاویه گفت، عجب جمله‌ای آقا. گو معاویه اگه خیال میکنی پیراهن یوسف پیغمبر دستته، زهی خیال باطل.
یوسف پیغمبر بود که پیراهنش چشمای یعقوب رو شفا داد. تو هم میدونی عثمان کی بود؟ منم میدونم عثمان کی بود. معاویه گفت منظورت چیه؟ گو اگه میخوای با روزه خوندن برای عثمان مردم رو بر علیه علی کنی، یک راه بیشتر نداری. لزعه فل اوقات، صبح و شام باید روزه عثمان بخونی زنجیروار. 50,000 پیر مرد پای منبر معاویه، حالا مرد و پیر مرد پای منبر معاویه زجه می زدن در روزه عثمان گریه می کردن. داداش مگه استادیوم آزادی 50,000 نفر پا منبر جاشن؟ بذار فکر کنیم. نه استادیوم آزادی نیست، 500 نفر 10 صبح میان، 500 نفر 2 بعد از ظهر میان، 500 نفر 5 غروب میان. دوباره سه شیفت هم معاویه کار میکنه. کاش اینقدی که باطل شب و روز داره میزنه، من جبهه حق نشین، منی که دل در گرو آرمان های مهدویت دارم، اینجوری برای ولی خدا کار کنم. راننده تاکسی سه شنبه بعد از ظهر، سه شنبه غروبا، شب چهارشنبه ها، 2 ساعت، من نمیگم زیاد، تو این اوضاع گرفتاری که البته من به تجربه دیدم، 100,000 تومان به یه فقیری دادم، والله قسم به ساعت نرسیده چند برابرش برگشته حسابم. اینو من در محضر خدا شهادت میدم، به وفور خدا بهم نشون داده. ولی ما همون چرتکه دنیاییشو میندازیم. من میگم توی این اوضاع خراب اقتصادی نمیشه آقا 2 روز هفتمو تعطیل کنم برای کار دین. باشه قبوله. شب چهارشنبه تن شیشه ماشین دیگه کاغذ بچستون بگو ما شب چهارشنبه تمرین ظهور داریم، 4 ساعت مسافرکشی رایگان میکنم به عشق مهدی. هفته به هفته یه کار برای امام زمانت انجام بده. معاویه اینجوری داره مردم رو بر علیه. یه کاری کرده بود معاویه. ببین مدل تولی و تبری معاویه رو یاد بگیر تو جبهه باطل، مهندسی معکوسش کن تو جبهه حق. فقط که آرکیو 170 رو نباید مهندسی معکوس کنیم. جنگ رسانه دشمنم ببین، اون کثافاتش رو بذار کنار، تهمت زدنش رو بذار کنار، دروغ گفتنش و رشوه دادنش رو بذار کنار، مدل کاری آنجایی که دین بده اجازه میده رو مهندسی معکوس کن. داداش یعلی ابن امیه میگه من یه وعده اومدم شام کاخ معاویه، دربار معاویه، گفتم امیر لنگ پولم، حالا سالها از جنگ جمل امیرالمومنین گذشته، گفت چقدر بدهی داری چقدر لنگی؟ گفت 30,000 درهم، 30,000 درهم بدهی دارم. معاویه گفت اول به من بگو داداش یعلی جنگ جمل با کی بودی؟ گفت من تو سپاه طلحه و زبیر بودم، علیه علی بودم. گفت 60,000 درهم، 60,000 تو بهش بدید. گفت امیر من 30 تا بستم ها. گفت نه 60 تا بدید. پسر اومگیه من 2 برابر بهت دادم، فقط صدقه سر این که در جمل روبرو علی ایستادی. باید توضیح بدم تو برات جا بیفته معاویه چی کار کرد. یه بچه الان میاد اینجا میشینه قرآن میخونه، شما دست میکنی تو جیبت یه تراول 100,000 تومانی بهش میدی. جون من الان عید اومد دیگه، زیر 50 تومن 100 تومن هم عیدی ندی اگه دستت به جیبت میره دیگه. آره الان 10 تومانی به بچه بدی میزنه تو صورتت، یه 10 تومن هم میذاره روش بهت میده. 2 سال بعد این بچه رو تو خیابون میبینی، میگه عمو جون واسه، دوباره دست میکنه جیبت دیگه 100,000 تومانی میدی. میگه عمو این دیگه برای چیه؟ میگه برای همون قرآنی که 2 سال پیش خوندی. یه بار خونده، سال به سال داره آیدیش میرسه. چه مزهی میکنه این قرآن زیر زبون این بچه. گرفتی قصه تواسیو؟ یه بار یه نصف روز تو جنگ جمل جلو علی وایستاد، میگه 10 سال بعد میام کاخ معاویه هنوز میرسه آیدیش. معاویه میگه تو فقط پشیمون نشو از اینکه جلو علی وایستادی. بله برادر من، در و دیوار شهر رو یه کاری میکنه معاویه، هی تواسیه به باطل شه، تو یاد قتل عثمان بیفتی و هی اون تداعی دروغین خونخواهی خون مظلومانی عثمان. عمر ابن حمق خزاعی رو میخواستن شهیدش کنن، معاویه گفت 9 تا خنجر بهش بزن. حالا امیر چرا 8 تا نزنیم، چرا 10 تا نزنیم؟ چون به خلیفه ما عثمان تو مدینه 9 تا زد. من دارم یکیو میکشم، حواسم هست که کینه به علی دوباره احیا بشه. تو که داری لباس میپوشی آرایشگاه میری تیپ میزنی، حواست هست مردم با دیدن چهرت یاد ولی خدا میافتن یا نه؟
بذار حدیث برات بخونم، وقت شد بازم تاریخ میگم بهت. ببین تواسی یعنی چی. امام صادق علیه السلام فرمود ان الرجل لا یخرج من منزله الى حاجته. آدمی از خونش میزنه بیرون برای حاجت روزمرهش. آقا رفتی 2 کیلو سبزی بخری دم مارمزونیه، اصلا هیچ ربطی به دین نداره این بیرون رفتن، الا حاجته، برای نیاز روزمره زده بیرون. فیرجع، بر میگردی خونه، رفتی نیم ساعت بیرون برگشتی خونه، فما ذکر الله عز و جل، هیچ ذکری هم نگفتی، نه سبحان الله گفتی، نه حسبی الله گفتی، هیچ نگفتی. فتملع صحیفته حسنات، کاسه بندگی پر از ثواب میشه. تملع ملع یعنی پر شدن دیگه، امتلع یعنی پر کردن. میگه فلان جا مملو از جمعیت بود، سرریز میشه کاسه بندگی، اینقدر ثواب توش ریخته شده. راوی میگه گفتم آقا ذکر نگفته چجوری؟ قل تو کیف ذالک جعلت فداک، آقا این ذکری هم نگفته اینقدر ثواب برده. قال علیه السلام یمر رو به قوم و یذکرون نا اهل البیت، داشت از کنار یه عده‌ای رد میشد که اینا دلشون با ما اهل بیت صاف نبود، بد و بیرا داشتن به ما اهل بیت میگفتن. همین که این آدم رو دیدن تیپش به طرفداران من امام صادق میخورد، فیقولون کفو فانهادا یحبهم، به هم دیگه گفتن یه لحظه وایستید این بچه بسیجیه، بذار این رد شه بعد دوباره کارمون ادامه میدیم. تو با لباس پوشیدنت، با قیافت 2 دقیقه جلو گناه رو گرفتی، اصلا امر به معروف هم نکردی، فقط لباس پوشیدی یه تیپی زدی رفتی. ببین تواصی به حق و زنجیروار تزریق کردن حق مداری به جامعه. فیقولون کفو، به هم میگن نگه. فیقول الملک لصاحبه، اون ملک همراهش به ملک دیگر گفت اکتب هیب آل محمد فی فلان الیوم. صلی علی محمد.
بنویس امروز از آل رسول دفاع کرد.
با تیب زدنت، با لباس پوشیدنت. حالا این خودش یه سرفصل مجزاست، باید بشینیم یه جلسه من بعد فقط راجع به زبان بدن با هم صحبت کنیم. اسطوره این، حالا امروز افتادن تو این درسای تخصصی دیپلماسی و اینجور حرفا، حرف از زبان بدن میزنن. من با تاریخ شیعه بهت ثابت میکنم، با روایات شیعه بهت ثابت میکنم، اسطوره زبان بدن و تواصی به حق مولای ما امیرالمومنین بود. راوی میگه با لباس پوشیدن علی ما یاد خیبر و خندق و جنگ های مختلف میفتادیم. حالا وایسا به این جلسه بعیده برسم. تواصی به باطل معاویه، در و دیوار شهر نباید چیزی مردم رو یاد علی ابن ابی طالب بندازه، برعکس باید مردم رو یاد جبهه باطل بندازه. سال 41 هجری، اوائل 41، صلح امام حسن معاویه است که حالا درستش آتش بسه. یه سال 2 سال بعد، یعنی الان تازگی هاست که قدرت در همه جهان اسلام افتاده دست معاویه. معاویه دستور داد گفت برید قبر حمزه سید الشهدا رو جابجا کنید، همه شهدای احد رو. بهونش رو میگم، انگیزش هم میگم. کنار قبور شهدای احد یه چشمه ای بود، کوه احد چشمه داشت. معاویه یه بهونه قشنگ آورد، گفت خام سر راه حاجیا از کوفه، از عراق، از شام، شما بخواید مکه برید همه باید بیان از مدینه رد شن دیگه. مدینه هم که میری مکه، خروجی مدینه یه ذره رفتی میشه کوه احد، نزدیک مدینه است. سر راه حاجی ها میخوام یه کاروان سرا بزنم. خب خدا وکیلی هتل رو که کنار قبرستون نمیزنن که. قبور شهدای احد همه رو جابجا بکنید، بفرستید یه منطقه دیگه، نبش قبر کنید، همه رو جابجا کنید، اینجا میخوایم کنار این چشمه یه تفرجگاه برای حجاج بزنیم. مردم هم که میگن داره خدمت به حجاج و بیت الله میکنه دیگه، انگیزه چیه؟ من به شما میگم جنگ احد، اولین شهیدی که به ذهنتون میاد چیه؟ حمزه سید الشهدا، مشهورترین شهید احد. من به شما میگم حمزه سید الشهدا چی به ذهنت میاد؟ آن جگری که از حضرت حمزه آکلت الاکباد مادر معاویه به دندان گرفت. واژه احد، نگاه به کوه احد، امتیاز مثبت برای جبهه حق بنی هاشم، امتیاز منفی برای بنی امیه است. و معاویه نمیخواد در و دیوار شهر مردم رو یاد حق و باطل درست بندازه.
دستور داد نبش قبر کنند. شاید هم حالا بعضی ها شنیده باشن نبش قبر کردن حضرت حمزه رو. بعد از 40 سال بدن مثل روز اول تر و تازه بود. راوی میگه به معاویه خبر دادن خون تازه از بدن حمزه جاری شد، گفت بپوشونید قبر حمزه رو. یک نفر تو مدینه بفهمه این بدن بعد 40 سال نپوسیده، آبرو برای ما نمیمونه. یعنی که خدا اومد وسط نذاشت. حالا فهمیدی چرا هر شهید گمنامی رو میخوای توی دانشگاهی دفن کنی یه عده غر میزنه؟ قبر شهید تو بهشت زهرا باشه، شما سالی چند بار میری بهشت زهرا؟ من را دستم باشه 3-4 بار، نباشه 1-2 بار. دیگه حالا یه عزیزی از دست بدیم داریم میریم بهشت زهرا تسلیت بگیم، سر را سر قبور شهدان بدیم. با سالی 1-2 بار که تواسی و زنجیره تزریق روحیه ی حق مداری شکل نمیگیره. ولی حالا شما قبر شهیدو بیار وسط دانشگاه، میافته وسط زندگی روزمره مردم. این دو واحد درسی تو که میری پاس بکنی، هفته 2 روز میری دانشگاه، 3 روز میری دانشگاه، هفته 3 روز رفت برگشت، چشمت به این قبر میافته. اینا هم چش و ابروی خوشگل داشتن، میتونستن ازدواج کنن، ماشین دند اتومات سوار شن. رفتن برای چی؟ تواصیه به حق شکل میگیره و معاویه نمیخواد این اتفاق بیفته. معاویه نمیذاره این اتفاق بیفته. یعنی معاویه به موزاییک های کف پیاده رو داره به چشم تولی و تبری از سمت جبهه باطل نگاه میکنه. من و تو همچین نگاهی داریم؟ آقا 3-4 روز دیگه روز انتخابات، رأی بدم یا رأی ندم؟ همه چی رو بررسی میکنم. رأی بدم مسئولین پررو میشن، رأی ندم چی میشه، رأی بدم چی میشه، همه چی از همه زوایا بررسی کردی قصه رو، از زاویه تولی و تبری به قصه نگاه کردی؟ رأی ندی کی خوشحال میشه، رأی بدی کی خوشحال میشه؟ یه جایی من تو آثار حضرت آقا میخوندم چقدر این جمله به درد بخوره. آقا میفرمود که در طول تاریخ شیعه بعضی از علما بودن که تولی و توری و از فروع دین نمیدونستن، از اصول دین میدونستن. از اصول دین میدونستن یعنی چی؟ نماز و واسه غیر خدا بخونی باطله، توحید از اصول دینه. از اصول دین میدونستن یعنی چی؟ یعنی هر عملی رو باید بریزی تو ظرف تولی و توری. معاویه یه وعده اومد مدینه زمان امام مجتبی. آقا اسطوره انفاق توی این عالم کیه؟ امام مجتبی است دیگه. 2 مرتبه همه زندگیش، 3 مرتبه هم نوشتن نصف اموال رو داد در راه فقرا. نداریم دیگه ما در طول تاریخ شیعه و غیر شیعه و اینها اسطوره انفاق مثل امام مجتبی علیه السلام و ذوات مقدسه معصوم. انفاق مستحب مؤکده. معاویه بعد اومد مدینه، اومد رو منبر مدینه نشست، گفت شنیدم بنی هاشم صدای انفاق کردناشون، صدقه دادناشون بمب خبری شده تا اون سر مملکت، تا شام اومده. اومدم من نزدیک ببینم میگن انفاق بنی هاشم، انفاق بنی هاشم چه شکلیه؟ امام مجتبی فرمود بنی هاشم تا روزی که معاویه تو مدینه است انفاق حرامه. ای یا امام حسن آیه نازل شد یهو مستحب خدا حرام شد؟ میرزا شیرازی تو حدیث مدیث پیدا کردی قلیون کشیدن حرومه؟ یهو گفتی الیوم استعمال توتون و تنباکو فی حکم محاربه به امام زمان؟ کجا آوردی میرزا؟ نه حدیث پیدا نکردم، ولی یه اصلی در دینم دارم به اسم تولی و توری. همه چی رو میرزم تو این ظرف نگاه میکنم. امام مجتبی فرمود بنی هاشم انه اراد ان یفنا بنی هاشم، معاویه میخواد فقیرتون کنه. مگه شما نمیفرمودید انفاق کنید 10 برابرش خدا میده؟ انفاقی که معاویه بگه 10 برابر خدا نمیده. مهمه که این صدقه‌ای که داری میدی از چه دریچه‌ای داری این صدقه رو پرداخت میکنی؟ از دریچه اپوزیسیون یا از دریچه بچه‌های دلباخته به ولی خدا و فرهنگ مهدویت؟ باشه از همه زوایای اقتصادی سیاسی بررسی کردی انتخاباتو، از زاویه تولی و تبری هم بررسیش کن. تو رأی بدی کی خوشحال میشه؟ امام و شهدا، حضرت آقا، هر کسی که دلسوز این مملکت بوده.
جون داده برای این مملکت و رفته، رأی ندی که خوشحال میشه. موزرد قاتلاش قاسم که دوباره رنگ و بوی رأی آوردنش داره اون سر دنیا میاد. میبینی؟ این اون اصلیه که اهل بیت دارن یادمون میدن. چه کنیم ما در قصه زمین سازی فرج اثر گذار باشیم؟ بابا راه میری تو خیابون، یه کاری کن مردم اشعار و سوق پیدا کنن به سمت حضرت حجت، با لباس پوشیدنت، با راه رفتنت، با تیپ زدنت، قیافت مردم رو یاد حضرت حجت بندازه، نه یاد فلان فوتبالیست و خوننده غربی. این کد تواصیه به حقه. راوی میگه امیرالمؤمنین از بعد جنگ صفین، این عبارت داله بر استمراره، انهو غنت فی صبح، ایشان قنوت برای نماز صبح میگرفتن، لعنه معاویه و عمرو عاص فلان فلان، استکبار عصرش رو امیرالمؤمنین در همه قنوت‌های نمازش لعن میگه. یه روز دو روز نه، زنجیره. امید وقتی به این جامعه تزریق میشه که دو هفته قبل انتخابات دغدغه من نشی. 365 روز سال مدل اربعین، مدل شب نیمه شعبان امید تزریق کنی. مولا در تمام نماز صبحاش، در تمام قنوت‌های نماز صبحش، تازه نقل تاریخی میگن همه نمازاش، من نقل شیخ طوسی در امالیو گفتم، در تمام قنوت‌های نماز صبحاش لعنه به استکبار عصرش داره. خداوکیلی بجز، من حالا تو این چند سال اخیر بررسی کردم، بجز اون جلسه 10 دقیقه‌ای که حضرت آقا جشن تکلیف دخترای 8 9 10 ساله بوده، چند وقتی پیش اومده بودم پیش آقا، غیر از اون من هر سخنرانی از آقا دیدم لاجرم آقا حرف استکبار ستیزی رو زد. به این میگن تواصی و زنجیره بار کار کرد. نمیذاره خونکشی. کرونا آمده بود، اولین سخنرانی مجازی حضرت آقا آغاز کرونا، آقا فرمود وسط این بیماری حواستون از خدعه های دشمن پرت نشه. ما به این میگیم رزمنده تواصیه به حق. نمیذاره مردم خونکشن تو مسیر قله پیمودن و مسیر رسیدن به اون آرمان هایی که به ما اسمشو گذاشتیم تمدن نوین اسلامی، شما بهش بگید ظهور حضرت حجت. بس باشه. در خانه اگر کس هست، ما که صد تا حرف زدیم، یک حرف بس است. تا ایشالله فیض میدن محضرتونو، دعاهایی که میکنن در حق هممون به هدف استجابت برسه، تعجیل در فرج حضرت حجت، سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون، سلامتی عزیز رهبرمون. سه تا صلوات محمدی ختم فرمایید.